ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. نشست امروز وزیران خارجه و دفاع کشورهای عضو ناتو درباره افغانستان بحث و گفتگو می کند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم که در بیشترین بخش آن پروگرام روزمره سرود و سخن را می شنویم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. واشنگتن از کابل دعوت کرده تا در گردهمایی وزیران خارجه کشورهای ائتلاف بین‌المللی ضد گروه داعش اشتراک کند. پاکستان میگوید از تلاش‌های سیاسی همه‌جانبه صلح در افغانستان حمایت می‌کند. در یک حادثه ترافیکی در بدخشان 8 نفر جان باختند و سازمان بین‌المللی نظارت انرژی اتمی میگوید که ایران نتوانسته که درباره آثار یورانیم که در چندین محل دریافت شده توضیحات دهد. مشروع اخبار. آمریکا از افغانستان دعوت کرده تا در گردهمایی وزیران خارجه کشورهای ائتلاف بین‌المللی ضد گروه دولت اسلامی یا داعش اشتراک کند. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان میگوید که راس ویلسن، شارژ دافر سفارت آمریکا در کابل، در ملاقات امروز خود با وزیر خارجه محمد حنیف اتمر دعوتنامه اشتراک در این گردهمایی را از سوی وزیر خارجه آمریکا سپرد. قرار است این گردهمایی در جریان ماه جاری در ایتالیا برگزار شود. اعلامیه می افزاید که جانبین تحولات اخیر درباره تلاش‌های صلح، روند خروج قوای بین‌المللی از افغانستان و کمک‌های آینده جامعه جهانی با این کشور نیز گفتگو کردند. سفیر پاکستان در کابل در دیدار با محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان گفته که کشورش هیچگاه از راه حل نظامی در افغانستان حمایت نمی‌کند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان در دیدار دیروز آقای اتمر روی تطبیق تعهدات پاکستان برای آغاز مذاکرات صلح و اهمیت همکاری‌های دو کشور تأکید کرده است. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل هم گفته که کشورش از تلاش‌های سیاسی و همه‌جانبه صلح در افغانستان حمایت می‌کند. در این دیدار روی نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین هم بحث شده، اما وزارت خارجه جزئیات آن را شریک نساخته است. قرار است این نشست پس فردا برگزار شود. رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان 8 قربانی و 9 زخمی به جا گذاشت. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان به رادیو آزادی گفت که رویداد در ولسوالی ارغنچخار روز دوشنبه به وقوع پیوست. او افزود که زنان و کودکان هم در میان قربانیان شاملند.
این حادثه حوالی ساعت 10 پیش از چاشت دوشنبه زمان اتفاق افتاد که موتر حامل این مسافرین از ارغنچخار طرف فیض‌آباد در حرکت بودند. سه زن و یک کودک مشمول شهدا و یک کودک دیگر نیز از جمله زخمی های این رویداد ترافیکی می باشد.
سخنگوی والی بدخشان می افزاید که 4 زخمی پس از درمان از شفاخانه مرخص شدند و 5 تن دیگر تحت معالجه قرار دارند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. سازمان بین‌المللی نظارت انرژی اتمی دیروز گفت که ایران نتوانست که درباره آثار یورانیم که در چندین محل از قبل اعلام نشده دریافت شده توضیحات دهد. این سازمان افزود که تهران با ادامه نقض توافقنامه سال 2015 یورانیم را بالاتر از سطح پذیرفته شده غنی ساخته است. این خبر مذاکرات جاری برای احیای توافقنامه را پیچیده‌تر می‌سازد. گزارش تازه سازمان بین‌المللی نظارت انرژی اتمی می‌گوید که تهران نتوانست که درباره آثار یورانیم در هر یکی از 3 محلی که این اداره به آن دسترسی یافته توضیحات لازم ارائه کند. گزارش می‌افزاید که ایران 62.8 کیلوگرم یورانیم غنی شده تا 20% و 2.4 کیلوگرم یورانیم غنی شده تا 60% تولید کرده است. اطفال 12 ساله یا بیشتر از آن در اتحادیه اروپا اکنون می توانند واکسن ضد کرونا فایزر بیونتیک را دریافت کنند. کمیسیون اروپا دیروز تطبیق این واکسن را برای اطفال تصویب کرد. اداره کیفیت دوا در اتحادیه اروپا هفته گذشته تزریق این واکسن برای این کاتگوری اطفال را تایید کرده بود. این اولین بار است که در اتحادیه اروپا یک واکسن کرونا برای افراد دارای کمتر از 16 سال تایید می شود. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا اکنون می توانند که کمپین واکسن واکسن را وسعت بخشند. واکسن فایزر بایونتیک برای اطفال 12 ساله یا بیشتر از آن در امریکا از قبل تایید شده است. حامد میر خبرنگار و مجری شناخته شده برنامه های سیاسی پاکستان میگوید که از یک برنامه پربینندهش دور ساخته شده است. او در توییت دیروز خود گفت که پس از آن که سخنرانی احساساتی و انتقادی بر اردوی پاکستان کرد، از این برنامه کنار زده شد. این خبرنگار از اردو و استخبارات پاکستان انتقاد کرد که گویا گزارشگران را هدف قرار می دهند و آزادی بیان را سرکوب می کنند. پایان اخبار. ساعت 11 و 6 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشست وزیران خارجه و دفاع کشورهای عضو ناتو امروز برگزار می شود که در آن روی افغانستان هم بحث و گفتگو خواهد شد. یان سولتنبرگ سرمنشی ناتو می گوید که ماموریت نظامی این پیمان در افغانستان پایان می یابد، اما با حضور ملکیش به کمک ها با این کشور ادامه می دهد. از سوی دیگر اسدالله خالد وزیر دفاع افغانستان هم ابراز امیدواری کرده که کمک‌های ناتو با کشورش ادامه یابد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم جاوید نعیمی می‌شنویم.
راهبرد آینده این ناتو در افغانستان یکی از بحث‌های اصلی نشست امروز وزیران خارجه و دفاع عضو ناتو است. این نشست به صورت آنلاین تحت ریاست ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو و وزیران 30 کشور عضو برگزار می شود. استولتنبرگ به پرسش رادیو آزادی که ناتو در دراز مدت با افغانستان چگونه تعهد دارد پاسخ داد.
There is no doubt that Afghanistan faces
تردیدی وجود ندارد که افغانستان با چالش‌های دشوار روبروست و راه پیشرو آسان نیست. در این حال باور عمیق دارم که افغان‌ها باید یک روز مسئولیت کامل آینده‌شان را بپذیرند. یگانه راه رسیدن به صلح دائمی در افغانستان پروسه صلح تحت رهبری و مالکیت افغان‌هاست. با توجه به این که ما حضور نظامی خود را در افغانستان پایان می‌دهیم، حمایت خود را بر اساس حضور ملکی با این کشور ادامه خواهیم داد. از طریق ظرفیت سازی، تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، حفاظت از میدان هوایی کابل و چند تأسیسات مهم دیگر و همچنان از راه آموزش دهی در سایر کشورها.
سرمنشی ناتو همچنان از نیروهای افغان ستایش کرد که در وضعیت دشوار به گفته او مسئولیت کامل امنیت و دفاع از کشورشان را پذیرفتند. با گفته ای ینس استولتنبرگ، توانایی و ظرفیت نیروهای افغان مؤثر ثابت شده. استولتنبرگ در ادامه پاسخ به پرسش رادیو آزادی بر تعهد هم تاکید کرد که تمامی نظامیان ناتو امسال ماموریتشان را در افغانستان پایان می دهند.
We have gradually reduced our presence from more than 100,000 troops to
به صورت تدریجی شمار نظامیان را از 100,000 به این حد رسانده ایم. امسال به ماموریت نظامی پایان می دهیم. من چالش ها را دست کم نمی گیرم، اما برای 20 سال آنجا حضور داشتیم. به حمایت ما از افغانستان ادامه خواهیم داد، اما نه به وسیله حضور نظامی.
دقیقاً یک ماه پیشتر از امروز روند خروج مکمل نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان آغاز شد. ناتو و ایالات متحده به صورت مشترک و هماهنگ اقدامشان را به اجرا گذاشتند. این روند در حال آغاز شده که میدانهای نبرد هم در افغانستان گرمتر از گذشته شده. هلمند، لغمان و بغلان در هفته‌های اخیر شاهد افزایش میزان خشونت‌ها و جنگ بودند. در این میان مقام‌های افغان می‌گویند که در نبردها دست بالا دارند و همزمان ناتو و آمریکا به کمک‌هایشان متعهد هستند. اسدالله خالد وزیر دفاع افغانستان که پس از درمان دوباره به کارش بازگشته، دیروز در نشست به مناسبت فراغت نیروهای کماندو چنین گفت:
تا سال 2024 برای آموزش، تمویل مصارف، وسایل و وسایط، جهان به ویژه ناتو با ما قرارداد دارد و حتی شاید نیروهای هوایی در محلی که به آن نیاز داشته باشیم با ما کمک کند.
در کنار ناتو که برای حمایت مالی از نیروهای افغان وعده سپرده، ایالات متحده از افزایش کمکات در صندوق حمایت از نیروهای افغان در بودجه نظامی سال 2022 خبر می‌دهد. با افزایش $300 میلیون، بودجه نظامی برای تمویل نیروهای افغان در مجموع به $3.3 میلیارد خواهد رسید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام روزمره سرود و سخن را با هم یک جا بشنویم، گزارش درباره وضعیت رسانه ها در ولایت های شمال کابل داریم. رونما شدن ورشکستگی در وضعیت رسانه‌های محلی در ولایت‌های شمال کابل اسباب نگرانی مردم را به وجود آورده است. در این مورد در یک گزارش تحقیقی به موضوع پرداختیم که با صدای یک خبرنگار آغاز می‌شود.
در این برنامه با ما موضوعات اجتماعی، علمی و فرهنگی را دنبال نمایید.
صدای خبرنگار و گوینده رادیو با مرگش در ایران برای همیشه خاموش شد. جعفر سیدی 29 ساله 15 سال در ولایت کاپیسا کار رسانه‌ای کرد. تا سال گذشته به حیث مدیر مسئول یک رادیوی خصوصی کار می‌کرد، اما به علت نداشتن معاش به ایران رفت. در آنجا کار شاقه ساختمانی می‌کرد که از خوازه تعمیر پایین افتاد و جاند. نورالله کاکای جعفر سیدی در مورد مرگ او می‌گوید:
رسانه بود خاطر اگه ما نداشت مجبور شد علاقه رفت طرف ایران. یک سال شد ایران رفته بود، آرزو جمعی بود کمیل نامزاداش به هر روزی کنه رفت مرده شاولا. یک نفره که همیشه پشت مگراف اون بیشینه بارد از کلیت برد و مجبور از اگه بیفته این طوری شد.
خاطر نگزاد 20 ساله روزانه 6 ساعت در یک رسانه خصوصی در ولایت پروان کار میکند.
ما خیلی با مشکل مواجه هستیم، ماش نداریم. مدت زیادی است که افتخاری کار میکنم اما ماش ندارم. بسیار با مشکلات روبرو هستم چون که مسئول هستم، مصرف زیاد کار دارم. من کرای رای خود ندارم که تا رسانه بیام. من دیگه نمیتونم که ادامه بتم به کار خود.
اجرای برنامه های مختلف زنده و نطاقی خبرها بخشی از کار روزانه خاطره در رادیو است. از سال 2014 تا حال حداقل 6 رسانه محلی تنها در ولایت پروان از فعالیت بازمانده است. در آن سال نیروهای بین‌المللی در افغانستان ماموریت جنگی خود را به پایان رساندند و ماموریت آموزشی و مشوره‌دهی خود را به نام ماموریت حمایت قاطع آغاز کردند. حال خبر بیرون شدن تمامی نیروها تا 11 سپتامبر امسال نگرانی مالکان رسانه‌ای در ولایات شمال کابل از جمله پروان را بیشتر کرده است. رادیو تلویزیون دانش یکی از این رسانه هاست. بایسه محمدی مدیر مسئول این تلویزیون محلی بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه وضعیت اقتصادی بعد از سال 2014 در کل بالای رسانه‌های افغانستان بسیار تأثیر منفی گذاشت.
در تلویزیون دانش 20 نفر به شمول 8 زن کار می‌کردند. رادیو تلویزیون الهام یکی دیگر از رسانه‌های بازمانده از فعالیت در ولایت پروان است که 6 ماه پیش سقوط کرد. میرویس شمال مدیر مسئول این مجتمع رسانه‌ای محلی می‌گوید:
عدم فعالیت در رسانه الهام حدود 6 ماه میشه و علت اصلیش که چرا توقف کرده یا فعالیت نداره همون نبود اقتصاد است.
فرهاد فرمان مدیر یکی از رادیوهای محلی در ولایت پروان به بخشی از عوامل سقوط این رسانه‌ها انگشت می‌گذارد.
مشکل دیگه ای است که متاسفانه دولت هم در قسمت مالیات کدام تخفیف به رسانه‌ها تا حالا قائل نشده. در چندین جای اونا مالیات می‌گیرن.
آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای از دستاوردهای عمده در تقریبا 20 سال گذشته در افغانستان پنداشته می‌شود. حال برخی از مردم در ولایت‌های شمال کابل از سقوط و محدود شدن فعالیت‌های رسانه‌ها نگرانند. مهیمن قاری‌زاده 22 ساله باشنده ناحیه 11 شهر چاریکار مرکز پروان است.
خواست ما به عنوان یک شهروند از حکومت ای است که اینا در قسمت حمایت از رسانه ها کاری بکنن. اینا اگر خدای نخواسته رسانه ها از خاموش شوند به این معنا که صدای مردم خاموش شد.
مسئولان حکومت در ولایت های شمال کابل میپذیرند که برخی از رسانه های محلی با خطر سقوط مواجهند. محمد رستم رستمزاده رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پران در این مورد به رادیو آزادی گفت:
واقعا رسانه های ما مشکلات اقتصادی مواجه هستند و بیمی از این میره که اکثر رسانه ها هم باشراتشون متوقف شود. وزارت اطلاعات فرهنگ میخواهند در قسمت قانون و مطبوعات یک سلسله تعدیلات به وجود بیارن، لااقل در قسمت تکس پرداخت مالیاتی